أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کسی بود که بعد از دخول در سجده اول یادش میاد رکوع رو فراموش کرده، که مشهور گفتن نمازش باطله. ما هم اطلاق معتبری اسحاق ابن عمار و روایت محمد ابن سنان را پذیرفتیم که اقتضا میکنه بطلان این نماز را. در معتبر اسحاق بن عمار بود: الرجل ینسا ان یرکع قال علیه السلام یستقبل. رو می آورد یا از سر می گیرد، که ظاهرش این است که رو می آورد و از سر می گیرد نماز را. حتی یزع کل شیء من ذلک موضعه. در روایت محمد ابن سنان بود: رجل نسی ان یرکع قال علیه الاعاده. که ما عرض کردیم اطلاق این دو روایت فرض تذکر نسیان رکوع قبل از دخول در سجده ثانیه رو هم میگیره. گفته شد که صحیحه ابی بصیر صلاحیت داره این دو روایت رو تقیید بزنه، چون در صحیحه ابی بصیر از اذا ایقن الرجل انه ترک رکعتا من الصلاة وقد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاة، که مفهومش این میشه که اگر قبل از سجدتین، یعنی قبل از دو سجده، متذکر نسیان رکوع بشه نیاز به اعاده نماز نیست. قبل از دخول در سجده ثانیه اگر یادش بیاد رکوع رو نکرده، طبق مفهوم این روایت نمازش صحیحه. مرحوم محقق نائینی گفت این شرط مفهوم نداره، چون شرط محقق موضوعه. ما نفهمیدیم شرط محقق موضوع مثل اذا رکب الامیر فخذ رکابه، این شرط محقق موضوعه. اینجا حکم اینه که استأنف الصلاة اذا ایقن الرجل انه ترک رکوعا. این چطور شرط محقق موضوع است؟ بدون این شرط استیناف صلات ممکن نیست. ثانیاً شرط محقق موضوع باشد. تنها این شرط اول که نیست، شرط دوم هم بود. وقت سجد سجدتین به لحاظ او چرا مفهوم ندارد؟ مثل این که بگه اذا رکب الامیر وقت تعممه فخذ رکابه، به لحاظ وقت تعممه چرا مفهوم نداشته باشد. و ثالثاً ما دنبال مفهوم شرط نبودیم، ولو در کلمات مفهوم شرط مطرح شد، ما مفهوم وصف رو مطرح میکنیم که امام فرمود وقت سجده سجدتین، نفرمود وقت سجده. پس مطلق دخول در سجود کافی نیست برای لزوم اعاده نماز، چون ذکر سجدتین لغو میشه. البته این مشروط به اینه که استظهار کنیم که امام این جمله رو فرمودن، نه اینکه راوی سوال کرده که رجل ایقن انه ترک رکوعا فی الصلاة وقد سجد سجدتین، امام در جواب فرموده باشه استأنف الصلاة، بعد ابی بصیر آمده باشه تلفیق کرده باشه بین سؤال سائل و جواب امام و به امام نسبت بده این کلام ملفق را. اگر این احتمال رو بدیم که دیگه استدلال به مفهوم این روایت مشکل میشه، ولی این احتمال ها رو ما خلاف ظاهر میدانیم. آقای بروجردی اشکال دیگه ای داشتن به این روایت، فرمودن ببینید در روایت داره ترک رکعتن، این رکعت اگه به معنای رکوع باشه خوبه، ترک رکوعن و قد سجد سجدته، بعدش هم داره و ترک رکوع، ولذا ایشون احتمال شاید قوی تر رو این بدن که رکعت به معنای همون ظاهر عرفیش باشه، ترک رکعتن همون نماز مثلا صبح دو رکعت است، ترک رکعتن رکعت دوم نماز صبح رو ترک کرده. ایشون میفهمد چجور ترک کرده؟ سجد سجدتین و ترک الرکوع، در این رکعتی که فراموش کرده اینجوری رکعت فراموش شده، سجدتینشو آورده ولی رکوعشو نیاورده. بعدشون فرموده خب ببینید ترک رکعتن صدق نمی کنه مگر بعد از فراغ از نماز، آدم تا از نماز فارغ نشه که نمیگه ترک تو رکعتن، هنوز اثناء نماز داره میخونه دیگه، وسط نماز صبح که نمیگن ترک تو رکعت ثانیت من صلات صبح، نماز صبح تو تموم بکنی یادت بیاد رکعت ثانیه رو نخوندی، اون وقت میگه ترک تو رکعتن، ولذا این روایت ابی بصیر میشه مربوط به بعد از نماز. ربطی به دیگه بحث تذکر نسیان رکوع در اثناء نماز نداره، تا شما مفهوم گیری بکنی بگی فرمود قد سجد سجدتین، پس معلوم میشه اگر سجد سجدتن واحده اینجا نماز باطل نیست. نه، این روایت اصلا مربوط میشه به بعد از فراغ از نماز. بعد ایشون فرموده که اون وقت باید نسبت بسنجیم بین این روایت و صحیح محمد ابن مسلم که بیان ایشون رو عرض خواهم کرد، ولی قبل از اینکه بیان ایشون رو عرض بکنم راجع به حل معارضه بین این صحیح ابی بصیر و صحیح محمد ابن مسلم، فرمایشات ایشونه که مربوط به این بحثه جواب بدم. میگم آقا درسته رکعت در بسیاری از استعمالها به همون معنای عرفی امروز آمده، نماز صبح دو رکعته، نماز مغرب سه رکعته، نماز ظهر و عصر و عشا چهار رکعته، اما در برخی از روایات رکعت به معنای رکوع آمده. مثلا صحیحه عمر ابن عزینه وسائل جلد 5 صفحه 466 داره که فمن اجل ذالک صارت سجدتین و رکعه، در شب معراج که توضیح میدهد نماز پیامبر را، میفرمود به همین خاطر نماز شد مشتمل بر دو سجده و یک رکوع، چون این عبارت در ادامه اینه که یک رکوع کردم و دو سجده. یا روایت دوم، روایت فضل ابن شازان وسائل جلد 6 صفحه 330 داره که انما جعلت الصلاة ركعتا وسجدتين لان الركوع من فعل القيام والسجود من فعل القعود فزوئف السجود ليستوي بالركوع. چرا نماز مشتمل است بر رکعت و دو سجده، یعنی بر یک رکوع و دو سجده؟ چون سجود در حال جلوسه، نصف رکوع میشه که در حال قیامه، ولذا دو سجده به جا آوردن تا مساوی بشه با رکوع. بله صلات القائد على النصف من صلات القائم فزوع فسجود لیشتبیه بالرکوع. روایت سوم وسائل جلد 7 صفحه 494 صحیح زراره و محمد ابن مسلم صلات الکسوف کم هی رکعه قال 10 رکعات و 4 سجدات و 10 رکعات یعنی 10 رکوعات دیگه. روایت چهارم صحیح حلبی در همون باب اینجا هم داره که صلات الکسوف کسوف و شمس و القمر 10 رکعات و 4 سجدات. حدیث پنجم سرائر از جامعه بزنطی باز نقل میکنه که هل یقرأ فی کل رکعتن به فاتحه الکتاب، کل رکعتن کل رکوعن قبلش حمد بخواند؟ حضرت میفرمایند نه، اگر سوره ای را که شروع کردی تمام کردی قبل از این رکوع سر از رکوع برداشتی باید اون وقت حمد رو شروع کنی، والا اگر هنوز سوره کامل نشده گفتی لم یلد رفتی رکوع برخواستی بگو ولم یولد، لازم نیست سوره فاتحه کتاب رو تکرار کن. سوره قل هو الله رو 5 قسمت بکن، البته بسم اللهش رو احتیاطا تنها قرار نده، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد برو به رکوع، بلند شو الله الصمد برو به رکوع، برخیز لم یلد برو به رکوع، باز برخیز ولم یولد برو به رکوع، آخرش بگو ولم یکن له کفوا احد برو به رکوع که میشه رکوع پنجم. خب ببینید تعبیر اینه، هل یقرا فی کل رکعتن به فاتحه الکتاب. پس رکعت به معنای رکوع هم آمده و جالب اینه رکعم به معنای اتیان به رکعت اومده. رکع رکعتن یعنی عطا به رکعتن اخرى، مثل صحیح ابی بکر حضرمی جلد 8 وسائل صفحه 119 میگه سلیت به اصحابی المغرب فلم ما انسلیت رکعتن سلمت فقال بعضهم انما صليت ركعتين فاعدت فاخبرت ابو عبد الله عليه السلام فقال لعلك اعدت قلت نعم. ازت وقتی شنید فرمود نکنه نماز مغرب رو از نو خوندی؟ عرض کردم بله. فزعک علیه السلام ثم قال انما کان یجزیک ان تقوم فترک رکعتن. میتونستی بلند شی رکعت سوم به جا بیاری، چون فترت یا به رکعت سلام نماز رو در رکعت دوم نماز مغرب داد، خب باید بلند شی رکعت دیگه بخونه دیگه. خب حالا برخی از روایاتم علما دچار شبهه شدن، مثلا صاحب وسائل یه روایتیه تو باب نسیان رکوع مطرح میکنه، اون روایت اینه صحیح ایست وسائل جلد 6 صفحه 315 رجل نسی رکعتا من صلاته حتی فرغ منها ثم ذکر انه لم یرکع فقال یقوم فیرکع. حالا تهذیب در جلد 2 صفحه 150 بعدش میگه ویست جد و سجدت یستر، در صفحه 350 میگه ویست جد و سجدتین. خب این اصلا بعید نیست به این معنا باشه که یک رکعت رو فراموش کرد، چون ظاهر اولی رکعت رکعت کامل است، حتی فرق من صلاته ثم ذکر انه لم یرکه، یعنی لم یعته بر رکعه، لم یعته بر رکعت الاخیره، قال یقوم فیرکه، یعنی یرکه رکعت الاخیره و یسجد سجدت سر، به خاطر اون سلام زائد. حالا بگذاریم، عرض ما اینه که آقا درسته که رکعت ظاهر اولیش رکعت کامل است، ولیکن در بسیار در جمع در بخشی از روایات که خوندیم که کم هم نبود، رکعت به معنی رکوع به کار رفته. به قرینه ذیل روایت ما بعید نمیدونیم، در روایت ابی بصیر، سعید ابی بصیر که میگه که رجلون ترک رکعتن وقد سجد سجدتین، به قرینه وقد سجد سجدتین و ترک رکوع، میخواد بگه ترک رکوع من الصلات، داره توضیح میده امام علیه السلام، اذا ایقن الرجل انه ترک رکعتا من الصلات ترک رکوعا من الصلات، به این نحو که سجد سجدتین و ترک رکوع. پس بعید نیست به قرینه ذیل رکعت در اینجا معنای رکوع باشه. ثانیاً بر فرض رکعت به معنای رکعت همین معروفه باشه، اگر به تنهایی میگفت رجلون ایقن انه ترک رکعتا من الصلات قبول داشت، ظهور عرفش این بود که نمازش تموم شده، ولیکن وقتی داره توضیح میده میگه ترک رکعت به این نحو بوده که قبل از رکوع رفته به سجدتین، وقتی اینجور توضیح میده جناب آقای بروجردی بازم دور داره در فراغ من الصلات، آقا داره توضیح میده ایقن الرجل انه ترک رکعتا من الصلات، بعد توضیح میده وقد دخل وقد سجد سجدتین و ترک الرکوع، با این توضیح با ظهور اون ترک رکعتا من الصلات در یک فراغ من الصلات. اشکال اول اینه که ترک رکعتن اصلا ظهورش به قرینه ذیل اینه که ترک رکوعن، خود ایشون قبول داشت اگه ترک رکوعن باشه اثناء نماز شاید باشه. اشکال دوم ما اینه که نه، ترک رکعتن همون معنی رکعت عرفیه، همون که امروز میگیم نماز صبح دو رکعت است، نماز ظهر چهار رکعت، ولی فی حد نفسه اگر بود ترک رکعتن من الصلات ظهورش این بود که فرق من الصلات ثم تذکر، ولی وقتی کنارش توضیح میده وقد سجد سجدتین، یعنی این رکعتی که ترک کرده به این نحوه که سجدتینش رو به جا آورده، رکوعش رو فراموش کرده و ترک کرده، بازم ظهورش در اینه که فرق من الصلات، قطعا دیگه ظهورش این نیست. ولذا این روایت سعید ابی بصیر ظاهرش اینه که نماز هنوز تمام نشده، و الا میگفت فقط فرق من الصلات دیگه. این که داره ایقن الرجل انه ترک رکعتا من الصلات به ان سجد سجدتین و ترک الرکوع، این یا قدر متعقنش اثناء نماز، یا لاقل اطلاقش میگیره اثناء نماز را. نگید آقای بروجردی نفرمایید که این مربوط به بعد از فراغ از نماز است، نه خیر، این منحصر به ما بعد الفراغ عن الصلات نیست. آی بروجردی فرمود این که بگیم یه رکعت رو ترک کرده یه رکعت دیگر هم رکوعش رو ترک کرده، خود آی بروجردی فرمود هاذا خلاف ظاهر، و واقعا هم خلاف ظاهره. آی بروجردی داشت بود که ترک رکعتن توضیحش اینه که سجد سجدتین من تلک رکعه وقت ترک رکوع، میگیم جناب آی بروجردی وقتی توضیحش اینه بازم با این توضیح زور داره لما بعد الفراغ من الصلات. یه نکته عرض کنم، اجازه بفرمید یه نکته عرض کنم، اصلا ممکنه این فرمایش ایشون به ذرسقاطی که ترک رکعتن صدق نمی کنه مگر بعد از نماز رو هم کسی مناقشه بکنه. نه، آدم گاهی مثلا رکعت دوم نمازش چیه در نماز مثلا ظهر حمد و سوره میخونه، بعد میاد تشهد میخونه، به این عنوان شروع کرد و اینو ترک کرد، فراموش کرد، فکر کرد که رکعت سومه، بلند شد به عنوان و ناس رکعت دوم به جا بیاره دیگه، فراموش کرد، رفت به رکعت سوم، سبحان الله گفت. عرفان صد نمی کنه ترک رکعتن؟ آخه نماز بالاخره رکعاتش یه امتیازی داره، رکعت اول و دوم حمد و سوره می خونه، رکعت اول تشهد نداره، رکعت دوم تشهد داره، رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه می خونه، رکعت سوم تشهد نداره، رکعت چهارم تشهد داره. این امتیازهای رکعات رو عرف لحاظ میکنه و لذا هیچ اشکالی نداره طرف واقعا رکعت اولشو که خون به جای اینکه بلند شه حمد و سوره بخونه و بشینه و تشهد بخونه تسبیحات اربعه گفت، نمازشو سه رکعتی تمام کرد. درسته از نظر فقهی این رکعتی که به عنوان رکعت سوم خونده جای رکعت دوم میشینه، ولیکن عرف میگه من رکعت دومو فراموش کردم، چون اصل فراموشی خورده به رکعت دوم، فهم میگه رکعت دوم آورده بوده در حالی که نیاورده، ولذا عرفاً بعید نیست صادق باشه در کلمات فقهای عامه می تعبیر شده که ترک رکعتن در اثناء نماز تذکر متذکر شد، این غیر عرفی نیست. ولی حالا ما این اشکال رو خیلی روش پافشاری نمی کنیم، عمدهمون اشکال هایی است که عرض کردیم، ولذا بعید نیست که این موثقه معتبر و صحیح ابی بصیر ظاهرش این باشه که در اثناء نماز حالا یا بل اطلاق یا بل خصوص متذکر شد، چون اگر بعد از نماز متذکر میشد مناسب بود بگن وقت فرق من صلاته، این که وقت سجد از سجدته و ترک الرکوع زایش که سجدته اینو به جا آورده دیگه، خیلی جلوتر نرفته. خب ولذا ظهور قید سجدتین در احترازیت هست، اقتضا میکنه که دخول در سجده واحده موجب بطلان نماز نباشه، ولذا ما معتقدیم صحیح ابی بصیر صلاحیت داره معتبره اسحاق بن عمار و روایت محمد بن سنان رو تقیید بزنه به ما بعد دخول فی سجدت ثانیه، اونجاست که میگن نماز رو از نو اعاده بکن. این آخه عرفی نیست که بگیم رجلان، آخه رجل بابا، آخه ده تا مشکل رو یه جا جمع کنی، آقا ایغن الرجل انه ترک رکعتن وقت سجد سجدتین و ترک الرکوع، این ظاهرش که اون رکعتی که میگیم ترکه اینجوری بوده، ظاهرش اینه، ظاهرش اینه، برای چی مجمل باشه؟ حالا دیگه ما آی بروجزی شده رو استثار کرد، انصافا ظاهرش همینه دیگه رجلون. آخه این که نمیان ده تا مشکل رو با هم یه جا مطرح بکنن، این ظاهرش اینه، ایغن الرجل انه ترک رکعتن وقت سجد سجدتین و ترک الرکوع، توضیح همون ترک رکعتنه. خب حالا دیگه استظهار که دعوا نداره، که ما استظهارمون اینه. شما اگر شما اشکال بکنید در مقید بودن صحیح ابی بصیر، میگیم بسیار خوب، معارض پیدا میکنیم برای اون معتبر اسحاق ابن عمار و روایت محمد ابن سنان، از مقید بودن صحیح ابی بصیر اگر ما را محروم بکنید، فکر نکنید ما بیدی هستیم که از این بادها بلرزیم. نه، میریم سراغ معارض. معارض چیه؟ معارض صحیحه عبدالله ابن سنا. در صحیحه عبدالله ابن سنان اینجور آمده، وسائل جلد 6 صفحه 316: اذا نسیت شیئا من الصلاه رکوعا او سجودا او تکبیرا ثم ذکرت فاصنع الذی فاتک سواء. حالا بعضی از عبارات داره که فقد الذی فاتک سهوان. خب این روایت مفادش اینه که اذا نسیت سجودن فاصنع الذی فاتک، اذا نسیت رکوعن فاصنع الذی فاتک. اینم اطلاق داره نسبت به ما قبل دخول در سجده ثانیه، میگه تدارک اون رکوع که عرفن سد میکنه فاتکه، عرفن سد میکنه فاتکه کافیست، فاصنع الذی فاتک دیگه. اذا نسیت شیئا من الصلاه رکوعا فاصنع ثم ذکر فاصنع الذی فاتک، برگرد رکوع را تدارک کن. پس میشه معارضه با مثل معتبره اسحاق بن عمار که میگفت یستقبل یا علیه الاعاده، میگفت روایت محمد بن سنان. پس ما دو تا روایت داریم، یکی میگه کسی که نسیه رکوع یا اید و سلات، یه روایت هم همین صحیح عبدالله بن سنان میگه من نسی الرکوع ثم ذکر یصنع الذی فاته. نسبت اینا میشه تباین دیگه، یکی میگه یعید الصلات، یکی میگه یصنع الذی فاته، یعنی لا یعید الصلات، دیگه همون رو تدارک میکنن. پس فوقش معتبره اسحاق ابن عمار و روایت محمد ابن سنان مقید نداشت، معارض که داره. تعارضا تساقطا. بعد رجوع میکنیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه میگفت بعد از دخول در سجده اول اگر رکوع رو یادت بیاد برگرد رکوع رو تدارک کن، بعد سجدتین رو به جا بیار و اون زیاده سهویه سجده واحد قبل از رکوع مشکلی ایجاد نمی کند. آیه خویی در جلد 18 موسوعه این روایت صحیح عبدالله بن سنان رو مطرح میکنه، میگه که انقلاب نسبت ما درست میکنیم اینجا. چجور؟ میگیم این صحیحه عبدالله بن سنان میگفت اذا نسیت من صلاتک رکوعا فاصنع الذی فاتکه سهوان. معتبره اسحاق بن عمار میگفت که استقبل الصلات، یعنی عید الصلات. این صحیحه عبدالله ابن سنان یه مقیدی داره، صحیح رفاعه. رجلون نسی ان یرکه حتی سجده حتی یسجده و یقوم. شخصی فراموش کرد رکوع را، ار رجل ینسا ان یرکع حتی یسجد فیقوم. قال یستقبل، یعنی یستقبل الصلاه. سعی رفای مختص به تذکر نسیان رکوع بعد از مضی سجدتین. چرا؟ برای اینکه ار رجل ینسا ان یرکع حتی یسجد و یقوم، یعنی یقوم و الان رکعت لاحقه، نه یقوم من از سجود، نه یقوم الان رکعت لاحقه. در خصوص این فرمودی یستقبل، یعنی یستقبل الصلاه، نمازش باطل است. این صحیحه رفاعه تخصیص میزنه سعی عبدالله ابن سنان را، میگه اینی که گفتم که اذا نسیت من صلاتک رکوعاً فاستغفر الذی فاتک سوا مربوط به ما قبل دخول در سجده ثانیه است. این سعی عبدالله ابن سنان مشخص مطلق میشه اذا نسیت من صلات رکوعاً فذکرته قبل الدخول فی السجده الثانیه فاستغفر الذی فاتح. و این میشه اخص مطلق از صحیح از معتبر اسحاق بن عمار که به قول مطلق میگفت نماز باطل است. او رو هم میکنیم بر جایی که بعد از دخول در سجده ثانیه یادش بیاد که رکوع رو فراموش کرده. خب این بنابر نظر انقلاب نسبت درسته، ولی اگر انقلاب نسبت هم قائل نشدیم، ما اینجا دنبال دشمن تراشی هستیم. همه جا دشمن تراشی بد نیست، گاهی به نفع تموم میشه. معتبره اسحاق ابن عمار رو یه دشمن براش درست کردیم به نام صحیح عبدالله ابن سنان. تعارضا تساقطا، انقلاب نسبت هم قبول نداشتیم، فدای سرتون. بله صحیحه ابی بصیر رو اگه قبول کنید که شاهد جمعه مفهوم داره، اگر قبول نکنید که مفهوم داره، مثلا اشکال آقای بروجردی رو مطرح کنید که دیگه به درد نمیخوره، مربوط میشه بعد از نماز. و نظام ما صحیح رفاعه رو مطرح کردیم که بی حاشیه است. الرجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل. خب این راجع به يستقبل زایش، یعنی استقبل و صلات دیگه. من نمیفهمم که ما یستقبل رو که ظهور داره در یستقبل و صلاح ظهورش رو عوض کنیم به خاطر اینکه از خارج یه تحلیلی کنارش اضافه میکنیم که در اثناء نماز نیازی به اعاده نماز نیست. اگر قبل از دخول در سجده ثانیه متوجه بشی، تو همین نماز هم میتونی نمازت رو تصحیح کنی. این خلاف مورد صحیحه رفاعه که این نیست، مورد صحیحه رفاعه بعد از سجدته اینه. دوباره میگه استقبل و صلات دیگه. حالا شما صحیحه رفاعه که موردش مشکلی نداره که استقبل و صلات، چون سجدته اینو آورده بوده بعد یادش اومده رکوع رو ترک کرد. خب فرض سوم که فرمایشات آقای بروجردی در اونجا مطرح میشه و لذا اینجا الان ادامه فرمایش آقای بروجردی رو بررسی میکنیم، اینه که بعد از دخول در سجده ثانیه یادش بیاد رکوع رو فراموش کرده. خب اینجا مشهور قائل به بطلان شدن دیگه، آقای خویی صاحب اوروه اینا دیگه مثل مشهور قائل به بطلان شدن. آقای بروجردی در جلد هفته تبیان قیام کرده علیه مشهور، فرموده نه، علل قاعده که نماز باطل نیست، توضیح دادیم. و بعد از سجدتین برمیگرده رکوع رو به جا میاره، بعد سجدتین رو تدارک میکنه، جعل و سابقه زیادتن میشه اون دو سجدهی که قبل از رکوع آورد، اون از این به بعد میشه زیاده، جعل و سابقه زیادتن هم که مبطل نماز نیست. بعد میگه که خب دلیل چیه؟ ایشون میگه که خب دلیل ما صحیحه محمد ابن مسلمه. این صحیحه محمد ابن مسلمه با صحیحه ابی بصیر یه تعارضی که داره، ایشون یه جوری جمع درست میکنه بین اینها. صحیحه محمد ابن مسلمه بخونم. صحیحه محمد ابن مسلم در من لا یحضر الفقیه خیلی مهذب نقل شده. اول اونو بخونم. میگه رول علا، خب سند من لا یحضر الفقیه و علا ابن رزین معتبره در مشیخ ذکر. ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل شک بعد ما سجده انه لم یرکم قال یمزی فی صلاته حتی یستیقن انه لم یرکم فین استیقن انه لم یرکم، اگر یقین کرد رکوع را فراموش کرده است، فلیلق سجدتین اللتین لا رکوع لهما، این دو سجده ای رو که به جا آورد قبل از رکوع اینو القاء بکنه. و یه شطور دیدی ندیدی و یبنی علی صلاته التی علی تمام، یعنی بر می گردد رکوع را به جا می آورد، دو مرتبه سجده می کند تمام. فان کان لم یستیقن، حالا اگر یقین نکنه به ترک رکوع الا بعد ما فرغ و انصرف فلیقم، منصرف شد برود قبل از اتیان منافی، فلیقم بیستد ولیصل رکعتا و سجدتین ولا شیء علیه. آقای بروجردی فهمیده ببین چه روایت جالبی، ما گفتیم جلد شیش که اصحاب از این اعراض کردن، نه خیر اعراض نکردن، شیخ طوسی به خاطر همین سیه محمد ابن مسلم جمع کرد بین مفاد این سیه با اون سیه رفاعه و امثال آن، گفت در رکعت اول و دوم اگر نسیان رکوع باشه نماز باطله، چون لا سهو فی الاولیین، اما در رکعت سوم و چهارم نماز ظهر و عصر و عشا باشه طبق صحیح محمد ابن مسلم میگیم نماز صحیحه و برگرده و رکوع رو تدارک کنه و سجدت اینو به جا بیاره. در نماز مغرب هم اشکال کرده، چون نماز ما هم لا سهو فی المغرب، که انه شیخ طوسی لا سهو رو به معنای فراموشی هم گرفته که فراموشی پذیرفته نیست در دو رکعت اول، در حالی که لا سهو یعنی لا شک، یعنی شک در رکعات مبطل است در دو رکعت اول. حالا شیخ طوسی گفت اینجور معنا کرده، نه 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 دو رکعت نماز ظهر و عصر و عشا نداره، لا انما سهو فی الاخیرتین، انما سهو فی الاخیرتین مشکل رو حل میکنه دیگه، ما والا سهو کردیم فراموش کردیم، اما تو مغرب لا سهو فی المغرب، اونم مثل دو رکعت اول نماز هست. پس اعراضی اصحاب نکردن. ایشون میفرماست فقط میمونه اون سیه ابی بصیر، سیه ابی بصیر میگفت که چی؟ اون بعد اونم بعد از نماز بود طبق نظر آقای بروجردی، اون میگفت که چی؟ میگفت که استعنف الصلات. ایشون میگه خب دو تا خطاب متباین، خوب گوش بدید، اکرم العالم لا تکرم العالم، آقا قدر متیقن از اکرم العالم عالم عادله، قدر متیقن از لا تکرم العالم عالم فاسقه. خب اخذ به قدر متیقن از هر کدام میکنیم و از ظهور دیگری رفعیت میکنیم. لا تکرم العالم قدر متیقنش عالم فاسقه، اطلاق اکرم العالم رو میگیم ازش خارج میکنیم عالم فاسق را، اکرم العالم هم قدر متیقنش عالم عادله، از اطلاق لا تکرم الفاسق نسبت به عالم عادل رفعیت میکنیم. همون مثل سمن العذرت سختان و سمن العذرت لا بعصبه، اینجا هم همین کارو میکنیم. قدر متیقن از وجوب استعناف صلات جاییست که بعد از اتیان منافی باشه، بعد از استدبار قبله باشه. سیه ابی بصیر رو هم میکنیم بر اون فرض که میگیم اونجای استعناف صلات، سیه محمد ابن مسلم هم میکنیم به ما قبل اتیان منافی، نگید این جمع تبرعیست. شاید خدای بروجردی هم در اصول نمیدونم این جمع رو تبرعی دونسته، ولی اینجا میگه نگویید این جمع تبرعی است، خیلی هم جمع خوبیه، هر کی قبول نداره قبول نداشته باشه، ولی انصافا این جمع تبرعی است و هیچ عرفی به نظر ما این جمع رو تأیید نمی کنه به عنوان جمع عرفی. بقیه مطالب ان شاء الله روز سه‌شنبه. والحمد لله رب العالمین.